بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره وقف مالیت بود. عرض کردیم که وقف على اقسام ثلاثه است. گاهی در گاهی از اوقات میگد وقف میکنم هم مالیت محفوظ باشد و هم رقبه محفوظ باشد و هم انوال رقبه. این همان وقف انتفاعی، خانه ای را وقف میکنم برای سکونت عالم مسجد، وقف مالیت، وقف رقبه هست و عنوانش هم نباید عوض بشه. گاهی از اوقات نه، وقف مالیت هست، علاقه هم به رقبه دارد، اما عنوانش مهم نیست. اینجا را عرض کنم روزی انبار کنم، فردا اینجا را تجارت خانه کنم، این وقف منفعته. اما در وقف منفعت عنوان را می شود عوض کرد، اما رقبه را نمی شود فروخت. سوم، نه، از هر دو من صرف نظر می کنم، هم از رقبه و هم از عنوان مالیت را وقف می کنم. اون این است که عرض کنم اینجا را وقف می کنم اما مالیت ها، به نحوی که اگر در آینده خودم یا متولی تشخیص داد که اینجا را بفروشد چیز دیگر جای این بخرد، اشکالی نداره. این همان است که مرحوم مفید گفته اگر تشخیص داد که اینجا را بفروشد جای دیگر اعوده، این اشکالی نداره. نسبت به شیخ مفید ایراد کرده ان چه حرفیه؟ عرض میکنم شاید نظر ایشان به صورت سومه. بنابراین آقایان باید این سه صورت را از هم جدا کنم. در اولی هر سه محفوظه، در دومی دوتاش محفوظه، عنوانش محفوظ نیست، ولی در سومی فقط مالیت. ممکنه جناب‌عالی بگید ثمره این تقسیم شما چیه؟ البته آثاری دارد. اون این است که اگر وقف مالیت شد، همین که جناب عالی مجوز پیدا کردی، حالا مجوز، ولو ما گفتیم بدون مجوز هم اشکالی نداره، اگر مجوز پیدا کردی فروختی، ثمن وقفه، احتیاج به صیغه نداره. اما به خلاف کسانی که وقف مالیت را تصویب نکنند، باید صیغه وقف را برای ثمن بخوانند، اون هم مشکله. باید با این سمن چیز دیگر که میخرن با اقل باید برای عین دوم صیغه بخوانم. ولی از نظر ما نه، مالیت، المالیت و سیاله، تعبیر بهتر المالیت و سیاله، اول در این عین بود، بعدن در سمن، بعدن در عین دوم، دیگه اصلا خواندن صیغه لازم نیست. بنابر تصویر ما همان صیغه اول کافیه، اما بنابر کسانی که میگن وقف مالیت باطله، باید برای عین دوم صیغه بخوانم. این یک اثر. اثر دوم، اگر ما بگیم وقف مالیت صحیحه، شرط بیع مانع ندارد. واقف بگد اینجا اگر اعوض شد عوض کردنش بفروشون. اما کسانی که وقف مالیت را صحیح نمیدونن میگن شرط بی بطلان باطله، و رضا به مفید حمله کردن که این یعنی چه میگید فإن کان اعوض فیجوز بیعه. بنابر تصویر ما مشکلی نیست که شرط بی کند. چرا؟ لأن الوقت آقای قدرتی هول مالیت، مالیت وقف، این وقف نیست. اثر سومی که هست عرض کردم خدمتون که اذا کان البیع اعود اشکالی نداره، البته در صورت که ما بگیم بفروشد به شرط که دومی اکثر نفعا باشد، و الا اگر اکثر نفعا نباشد نه. بنابراین سه فائده برای این مسئله مترتبه. اول یجوز اشتراط بیعه، اول صیغه مجدد برای بیع دوم عین دوم لازم نیست، اثر دوم شرط البیع جایزه، اثر سوم اذا کان البیع اعود فروشش اشکالی نداره. ما بر این مسئله از سه راه استیناس کردیم. استیناس یعنی چه آقای اصفهانی؟ فرق استدلال و استیناس چیه؟ استدلال خب دلیل مسئله هست، استیناس استبعاد را رفع میکند، بهش میگن استیناس. استحنسلین یا استدل، من از سه راه برای این مسئله استیناس کردم، رفع استبعاد کردم. اول ارث زن را، ارث زن از چه قبیله؟ همه میگن از اعیان ارث میبرن، اما باید ورثه عرض کنم خدمتون که قیمت را بدهد، معلوم میشود وارث قیمته نه وارث عین، و الا اگر وارث عین باشد باید بنا را خراب کنن، تیرها را هشت قسمت کنن، یه تیرم به او بدهن، معلوم میشود ارث تعلق بالقیمه. استیناس دوم تعلق الخمسه، آقایان میگن یتعلق بالعین، گاهی میگن عرض کنن مشاعن، میگن سادات و فقرا مشاعن شریکه. البته پنج شش قول است در این مسئله، یکی از اونها مشاعه، اما این مسئله عرفیت نداره. اگر واقعا سید آخر سال برد در خانگی عرض کنم خدمت تاجر یا فروشگاه بگد من مشاعم در اینجا، این عرفیت نداره. ما معتقد شدیم که یتعلق بالعین. بعضی از برادران روز چهارشنبه به من گفتن شما میگید ارث خمس یتعلق به ذمه، نه من ذمه را نگفتم، یتعلق بالعین اما به مالکیت العین. مالکیت العینم سجاده است، اگر این متر را عرض کنم این قماش را فروخ پول کرد، در اون مالکیت من سهیمم، اگر پول را تبدیل به قماش دیگر کرد در اون سهیمم، من یعنی سادات و علما در حقیقت سهیمم در مالکیت، اما مالکیت سیاله، نه که در یک جا متوقف باشه. و لذا همه آقایان میگن صاحب مال میتواند آخر سال حساب کند، از کنم نقدن به سید یا به عالم بپردازد، معلوم میشود متعلق خمس آقای سبزواری المالیت و سیاله در این اعیان، همینطوری که هست از اول سال که این آدم نفع کرده از خمس داره. فقط آقایان میگن برای آسانی مسئله تا آخر سال صبر کند. این خمس در حقیقت به نحو مالکیت سیاره در این اعیان هست. وقت سومی که عرض کردم استیناس سوم، الشرکات الخیریه، قطعاً همان هلال احمر و امثال اونها از این قبیله، اونی که وقف است مالکیت وقفه، این وقفه نیست. تم مر کلام در مسئله ما، هم وقف را سه صورت کردیم، وقف منفعت، وقف انتفاع، وقف منفعت، وقف از کلم مالیت، هم آثار مسئله را گفتیم و هم استیناس کردیم، از سه را مسئله را آسان‌تر کردیم. در حقیقت اون استبعادی که در نظر هست از بین بردیم. ثم ان سیدنا الاستاذ حضرت امام اعلی الله مقامه در مبحث بیع هنگامی که به وقت میرسد این نوع وقف را میفرمگد باطله. دو تا هم دلیل دارد. ادله ایشان را من عرض میکنم. میفرمگد وقف همان دو تاست، یا وقف المنفع یا وقف الانتفاع، اما وقف مالیت باطله. دو تا دلیل آورده است. یک، میفرمگد اگر مالیت وقفه، آقای ریاضیدان توجه کن، عرض کردم اگر مالیت وقفه، پس اگر این آقا رفت وقف را فروخت، عین را داد، مالیت را هم داد، پس وقف باطل شد. چرا؟ منی که الان این مزرعه را می فروشم، شما میگید مالیتش وقفه، موقع فروش مالیت قائم با این باغه یا این قالیه. این قالی که الان وقفه میگید مالیتش، من قالی را که میفروشم هم عین را رد میکنم و هم مالیت را، مالیتم دادم، دست من خالی شد. فبطل البیع. عبارت ایشان اینه، ملاحظه بفرمایید، عین عبارت را بخونیم بعدن ببینیم اشکالش چیه. بیارید از کلم خدمت که عین عبارت ایشان، اول میفرمگد من شرائط الوقفه، پیدا کردیم من شرائط الوقفه تعلقه بالاعیان التي لها منفعه محدده حتى تدر على الموقوف عليه، والماليه ليست من الاعيان ولا تكون له منفعه، ولا تكون له منفعه. بله، من دلیل دوم را اول گفتم، این دلیل اول را نگفتم. پس اجازه بدید برگردیم ترتیب. اونی که من عرض کردم دلیل دوم شده. دلیل اولین است که آقا از روزگاری که ما بزرگ شدیم به ما گفتن وقف العید، عید را وقف بکنن. چرا؟ تا منفعتش به موقوف علیه برسد. مالیت که منفعت نداره، مالیت می شود نقره و عرض کنم درهم و دراهم. این درهم و دراهم که شیری ندارد که با بدم طرف بخورد. وقت این است که عین را وقت کن تا از درآمد آن موقوف علیه استفاده کند. مالیت بر می گردد، مجسم می شود در درهم و دینار، درهم و دینار سودی ندارد کتاب موقوف علیه بدهی. این اولشه. ببینید، این من شرائط الوقفه تعلقه بالاعیان التي لها منفعه محدده حتی تدر على الموقوف عليهم والماليه ليست من الاعیان ولا تكون له منفعه وثمره والمنافع كلها انما هي للاعیان. قضیتون غاب فیها بلحسن. البته این درس ما در قم برای ما نگفتن، اینه در نجف فرمودم. ما فکر میکنیم که این اشکال قابل حله. اون این است که ما که نگفتیم المنفعت المجرده، ما گفتیم المنفعت المتمثله به صورت ما، المنفعه المجسمه، المالیه المجسمه بفرد ما. این همیشه منفعت داره. امروز قائم با این قالیه، فردا میخریم قالیه دوم، پس فردا میخریم چاچم سوم. ما که نگفتیم منفعت بما هیه، و به تعبیر بهتر من نگفتم مالیت مجرده، المالیت المتمثله، المتجسده بخصوصیت ما، خصوصیت ما این لازم نیست. مزرعه را بفروش، باغ بخر. باغ را بفروش، تجارت خانه بخر. اگر می گفتیم المالکت المجرد من کل صورت و من کل خصوصیت، حق با شماست که مالکت درآمدی ندارد. ما اگر میگیم مالکیت، حتما مالکیتی که در یک فردی مجسمه، اما فرد معین نیست. بگو فرد ما. یه مثالی بزنم، آقای نجف آبادی خوشش نمیاد، میگدیم فلسفه است. در فلسفه یه بحثی هست، میگن ماده قوامش به صورته. کدوم صورت؟ میگن صورت ما. صورت مشخص لازم نیست، الماده تتشخص به صورت ما، نه صورت معین. روز ماده صورت آتش را دارد، فردا صورت خاکستر دارد، پس فردا صورت خاک دارد، پس آن فردا صورت درخت داره. همینطور که در فلسفه میگن الماده تتشخص به صورت ما، اینجا هم میگیم المالکیت تتشخص به صورت ما. من گفتم مجرد از همه صورت. ببینید، یلاحظ علیه انما ذکره مبنی علا ان المقصود من وقف المالیه یا وقفها به ماهیه مجردت ان اگ تشخصه، حتی تشخص فی ضمن فرد من الافراد. و من المعلوم ان المالیه به هذا المعنا لا تضر و لا تنفع، بل المقصود منها المالیه المتمثله بخونه فی ضمن فرد ما، من دون ان یکون الخصوصیه مدخلیه فی الوقف على نحو لو امکن تمثل الماهیه بنفسها. بل اگر میتونست ماهیت، ببخشید، اگر میتونست مالیت خودش مجسم بشود چه بهتر، اما مالیت مجسم نمیشه. قهرم فی ضمن فرد ما، هر فردی برای خودش، بگو دنبالش، هر فردی برای خودش منافعی دارد، درآمدی دارد. از کنم لو امکن تمثل المالیه به نفسها و مجردتن عن الخصوصیه لصح وقفها، اما چون متمثل تنها نمی شود، یکفی فی الوقفه وجود خصوصیت ما. از کردم در فلسفه آقایان میگن ما ماده قوامش با صورته، نه صورت معین، بلکه صورت ما. دلیل دومی که ایشون دارد میفرماید این است که اگر ما مالیت را وقف کنیم، اگر مالیت را وقف کنیم، همین که مزرعه را فروختیم، قالی را فروختیم، هم عین را تحویل دادیم، هم مالیت را، دست من شد خالی. فبطل الوقف، وقف باطل می شود. جواب من نمی تونم بگم، مقامشون بالاتره، اما قابل بحثه. بنده که این عین را می دهم، آقای احمدی مجانی که نمی دهم، این عین مالیت را و صورت را عوض می کنم، با عین و مالیت دوم همان می شود وقف. بل اگر من مجانی بدهم، حق با شماست، بلکه مجانی نمیدهم، این عین را با این مالیتش تبدیل به عین و مالیت دیگر. لو فرضت تعلق بالمالیه، لو فرضت تعلق بالمالیه از کنم خدمتون که لب عبارت غلط داره. لو فرزن وقف بالمالیه لا تنبق شبه فی البطلان بالبیع. البته کتاب بیع را نگاه کنید، عبارت غلط داره. لأن نقل العین نقل بمالیتها ولا یعقد حفظ مالیت العین مع بیعها. يلاحظ عليه بأنهم مبني على أن الموقوف هي المالية المتمثلة بالبيع المبيع المشخص، فإذا بيعت الأيلة أجئن باشد ملبة الألوام، إذ لا يؤمن حفظ المالية مع البيع، ولكن الموقوف بخونت هي المالية السيارة در ضمن إن خصوصيتها، هي المالية السيارة أركنم خدمتون كي في غير المقيدة بخصوصية دون خصوصية. فإذا بودلت الأينان دوتا أيني كبا هم عوض شد تخلف جانشين، تخلف الأين الثانية مكان الأولى، وليس هذا أمرا بديعا. در زکات چکار میکنی؟ در زکات کشاورز این گندم را عرض کنم خدمت رو میفروشد، پول میگیرد، زکات را میپردازه. همینطوری که اگر زکات را فروخت، حق سید یا حق فقیر باطل نمیشود. چرا؟ گندم را مجانی نمیدهد، گندم را میدهد، چیز دیگر در مقابل میگیرد. وليس هذا أمرا بديئا، فإن الأعيان أو ما فإن الأعيان الزكوية أو ما تعلق به الخمس إذا بيعتا يتعلق الفرض إلى بدله ومن بدله إلى بدله. وما هذا؟ بل لأن الأعيان الزكوية إن زكاة أو ما تعلق به الخمس إذا بيعتا، إن كان معنى صابتين باعتبار زكاة، إذا بيعتا بيع مدشول باعه هست، يتعلق الغرض فرزه، غرض درست فرزه واجب، إلى بدله ومن بدله إلى بدله. وما هذا؟ إلا لأن الواجب أداء مال يبذل بإزائه الثمن أداء إلى الفقير والسيد، وهذا محقق في البدل الثاني والثالث. علاوه بر این خدمتشون عرض میکنیم آقا مسئله مسئله عرفیه، شما باید ببینیم در عرف این هست یا نیست، نباید دنباله این ادله عقلی و ادله فلسفی برویم. عرفاً این مسئله هست. الان ببینیم تمام شرکت های خیریه از این قبیله، حتی حرم، حرم الان شخصیت حقوقی داره. افکارم خیلی چیزهایی که وقفه است وقتی میبیند به درد نمیخورد یا بهترش میشود خرید تبدیل میکند، بنابراین اشکالی ندارد. و از این راه شما میتونید یه خود وقف را آسان کنید، وقت طوری نباشد که بیچاره که وقف کرد دیگه دستش بسته شود، بتواند به صورت وقف مالیت کند. تمر کلاما فی الوقت پشترش چیه؟ پشترش خاتمتون آقده خاتمتون. عرض کنم خدمتون که حضرت امام عبارتش اینه: تشتمل على امرین احدهما فی الحمس فی الحبس و ما یلحق به، ثانیهما فی الصدقه، صدقه باشد. فعلا بحث ما در حبسه، فی الحبسه و اخواته، فی الحبسه و اخواته. حبس داریم، اخوات داریم. اخواتش کدومه؟ عمرا، رقبا، سکنا، حبس. فرقشون چیه؟ هم حبس داریم، اخوات هم داریم، رقبا داریم، عمرا داریم، سکنا داریم، چهار تا. تعبیر امام تعبیر دقیقی است. اینم این تعبیر به نظیر این تعبیر را مرحوم صاحب حدائق دارد. صاحب حدائق میگد فی الحبس و رقبا و العمرا و سکنا، چهار چیزه. حبس جامع است بین این ستا و غیر این ستا. این ستا را بگیم سکنا، میگم این خانه مال شما بنشین، عرض کنم خدمتون که یک سال و دو سال و ده سال سکنا مال شما، سکونت را عرض کنم برش وقت بکنم، حبس بکنم. من این خانه را حبس کردم برای سید لسکنا، البته وقتش را مشخص میکنیم. عمرا میگم مادام العمر، میگم شما از این قالی مادام العمر استفاده کن. رقبا از کنم در حقیقت برمیگردد، یه تعبیر خاصی دارد در رقبا. عرض کنم خدمتون که تعبیر رقبا یه تعبیر خاصی دارد، و این اقترنت به مدت معینه رقبا بش میگن. بنابر سکنا داریم، عمرا داریم، رقبا داریم. سکنا سکونتشه، عمرا مادام العمره، رقبا مادام المدته. رقبا به معنی رقبه نیست. سکنا چیه؟ سکنا در حالی که این ستاره شامله، جاهای شامل است که طرف اولوال عقل نیست. در همه این ستا اولوال عقل هست. سکنای سید، عمرای سید، رقبای سید. همسری دارم، این خانه مال همسر. چقدر مادا ارد کنم سکنایش، ارد کنم پسری دارم میگم رقبا، دوستی دارم میگم عمرا، همه هش طرف ذل عقله. اما سکنا گاهی غیر ذل عقله. حبس کدوم؟ حبس میکنم بر کعبه، حبس میکنم بر حرم. بنابر اینکه این حاضر عقل نیستن، در اونجاها حبس به کار میبرم. میگم این سجاره حبس است برای حرم، زدار از این سجاره استفاده کنم. شرحش عباراتش آسانه، خیلی مشکل نیست که عبارات نخونیم. بنابراین فردا بحث ما متمرکز در این ستا خواهد بود، از سکنا و رقبا و عمرا. بعدنم سکنای به معنای اهم انشاءالله تبارک و تعالی.